أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألغ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألغي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أینا اشد عذابا و ابغا. بحثا که قبل از تعطیلات طولانی و اسفبار اگر فروردین گذشت این بود که ظاهر آیه این آیه و همچنین آیه سوره مبارکه اعراف این است که در صحنه مسابقه ساحران اون تنابها و چوبها را به صورت مار در آوردن و تماشاچیان را ترسوندن. همه باور کردن که این سحر است. وجود مبارک موسی کلیم از سحر اینها با خبر بود و مظهور نشد، لکن در خیال حضرت این سحر بودن ظهور کرد. این یه امر صحیحی هم هست، برای اینکه در عقل که اثر نکرد، در تخیل ظهور کرده. حضرت فهمید که این سحر نیست و مار نیست و مار نماست. این مار نما بودن در تخیل اون حضرت بود. بنابراین سحر نه در مجاری ادراکی حضرت اثر گذاشت نه در مجاری تحریکی او. منتها حضرت از در تمثل خیالی مشاهده کرد که اینها به صورت مار در آمدن. همین و ضمیر الیه در یخیل و الیه به فرعون بر نمی کرده، برای اینکه نامی از فرعون در آیه برده نشد و رجوع ضمیر به حضرت موسی کلی محضوری ندارد، چون اون چه که به عنوان سحر هست در مردم اثر کرده که در سوره مبارکه اعراف بحثش مخصوصا گذشت. در اونجا آمده است و سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم. در مردم اثر گذاشت نه در موسی کلیم، اما به خیال حضرت آمدن آسیبی نرسوند نه به عقل حضرت. و این تعبیر فأوجس فی نفسه خیفة موسی اگر به خیال حضرت هم نمی آمد، فقط یک سلسله چوبهای را حضرت می دید و یک سلسله تنابهای را حضرت می دید، ترس حضرت برای چی بود؟ ترس حضرت که در آیه روشن شد برای خودش نبود. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه چهار نهج البلاغه این بود که وجود مبارک موسی کلیم ترسید که اگر مردم نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارند و ضلالت و جهالت پیروز بشود چه باید کرد؟ که اوجس من غلبت دوبر ضلال. خب اگر یه سلسله مارها چوبهایی در صحنه افتاده بود، یه سلسله تنابهایی افتاده بود، حضرت چوب میدید و مار و تناب میدید، ترس حضرت برای چی بود؟ سه مسئله است. یکی این که برای خود حضرت که اصلا ترس نبود. دوم این که در تخیل حضرت اثر کرده نه در تعقل. سومی که وجود بارک هست موسی ترسید که سحرا پیروز بشن. خب اگر حضرت مار نمیدید فقط چوب میدید یا تناب میدید، و خود حضرت این اثار الغا میشد مار میشد، چه حراسی داشت؟ چگونه تماشاچی ها به جهادت میفتدن؟ چگونه رقیب پیروز میشد؟ این بیان نورانی از تأمین شون میدهد که صحنه صحنه مار شد اگر خیال. اونا که در تخیل و تعقلشون فرقی نیست، حراسا شدن و ترسیدن. موسی کریم اصلا نترسید، منتها از ضعف تشخیص مردم در حراس بود که اگر مردم بین سحر و معجزه فرق نگذارن چه بکنی؟ که خدای سبحانه و تعالی تخف تو پیروزی انک انت الاعلا. خب فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، بعد فرمود ما گفتیم که لا تخف انک انت الاعلا و الغ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما، که باید ان ما صنعوا نوشته میشد. برخی از مفسران گفتن که در قدما خیلی فرقی در رسم الخط بین ان ما، اونجا که ان حرف مشبه به فعل است و ما اسم اوست، با اونجایی که جمعا یک حرفن تو برای حسرن مثل انما الاعمال بالنیات و مانند آن فرقی نمیذاشتن در کتابت. الان هم شما ببینید بین کلمایی که سور قضیه است با کل و ما که کل مضاف و مبتدا است خیلی ها فرق نمیذارن. این کلمایی که در بعضی از موارد قرآن باید جدا نوشته میشد رو هم نوشته شده، در بعضی از جایی که حتما باید تفکیک بشه رو هم نوشته شده. خب کل ما کارت شمس و طالعه این سور است، اما کل ما کان کذا و کذا اون کل اسم است و مضاف است و مبتداست و بقیه خبرشه، اینا رو باید جدا نوشت. این که برخی از مفسران گفتن قدما بین این دو رسم الخط فرق نمیگذاشتن و همچنین با هم بنوشتن، البته الان باید متأخرین تفکیک بکنن. خب بله، اما کسی بین حق و باطل نتونه فرق بگذاره چه باید کرد؟ خیلی ها بین متشابه و محکم فرق نمیذارن، اونه که اصحاب الحس هم. اگر اصحاب الحس و الخیال نتوانن بین معجزه و سحر فرق بگذارن چه باید کرد؟ خدا را باید نخیر ما یک کاری بکنیم که حتی اونا هم بفهمن. قلنا لا تخف انک انت الاعلا. نه در تخیل بود، نه فرمود سحر بود. چون آخر اگر وجود مبارک هست موسی در محدوده چشم و خیال هیچ چیزی نمیدید، فقط چوب میدید. مردم که از نداره که چون مردم می دیدن حضرت ترسید، که دارد یخیل و الیه من سهرهم انها تز آف اوجسه. این فای تفریب متفرعه بر تخیل حضرت است. خیلی خوب، در حضرت اثر نکرده، سهر نکرده، سهره در مردم اثر کرده، مردم مسحور شدن و باور کردن. وجود مبارک موسی کلیم مسحور نشد، باور نکرد، اما به حسب ظاهر به چشم حضرت آمد دیگه. نه، باور کردن مسحور است، انتا یقین دارد که این داره مثل همه اون جریان شعب بازهایی که الان تو بحثای قبل از تعطیلی هم گفته شد، اینا که تو رساله ها میان بازی میکنن از یک ساعت چند کبوتر در میارن، ما یقین داریم دروغ میگه. با اینکه یقین داریم دروغ میگه کبوتر میبینیم، این مسحور نیست. لذا اعیان وجود مبارک حضرت اثر نکرد که و از ترهبو هم، نه و از ترهبو مردم را با وجود مبارک موسی. سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اما وجود مبارک موسی کریم از این صحنه مستثناست. میمونه در تخیل، در تخیل تعقل حضرت برخلاف بود، یقین داشت که اینا دروغ میگن. مثل این که ما این صحنه هایی که ده بیست کبوتر از یه سطل در میارن یقین داریم دروغ میگه، اما میبینیم دیگه. این دیدنی که با پذیرش همراه نباشد که مسحور نمی کندم رو. وجود بارک حضرت فرمود اگر مردم نتوانند تشخیص بدن بین معجزه من با سحر ساحران، گفت چه کنی؟ این تفسیر نورانی نهج البلاغه خیلی راه گشاست. حضرت فرمود یعنی وجود بارک حضرت امیر که وجود بارک حضرت موسی سلام الله علیه ما از جهل مردم ترسید که اگر اونا نتوانند بین اعجاز و سحر فرق بگذارند چه باید کرد؟ فاوجس فی نفسی، اوجس یعنی خاطری در سحنش پیدا شد، نخافه. وقت خدا فرمون نخیر، ما کار میکنیم که مردم هم بفهمن. خب و الق ما فی یمینه که تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا که باید نوشته میشد، اما لا انما نوشته شده، ان ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر. و ایسوتا که ساحرش این است که مردم یه سلسله سحره، یه سلسله مارها، یه سلسله تنابها و چوبای رو آوردند و به صورت مار در آوردند. وجود بارک موسی کریم که اثار الغا کرده این سحر و اعین الناس برداشته شد، برطرف شد، مردم دیدن یه سلسله ما چوبهای تو صحنه افتاده، یه سلسله تنابهای افتاده، بعد این تنابها رو جمع کردن بودن خونه هاشون. تنها چیزی که در صحنه بود مار بود که همش از او هراسات بودن. این ظاهر آیه. مطلب بعدی اون بود که اگر روایت معتبری دلالت بکند بر این که گذشته از این که کید و ماستنعو را از بین برده، خود چوبها را هم خورده، برابر اون روایت معتبر عمل میشه. مسئله سوم این بود که در جریان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه اون این ذیل را ندارد که از امام رضا فرموده باشد به این که اگر اون چرا که وجود مبارک موسی انجام داد برمیگردوندن، من دستور میدن برگردوندن. این یک اشکال. اشکال دوم ضعف سندی بود که گذشت. در جریان امام کاظم سلام الله علیه با سند خیلی عالی و معتبر هست که در اعتبار سندی او حرفی نیست. یه همچه صحنه برای وجود مبارک امام کاظم و هارون رشید اتفاق افتاده. اونی که در باره امام هشتم هست در باره بود باره که امام هشتم مأمون بود، اینی که در باره امام کاظم هست در باره اون حضرت سلام الله علیه بود به هارون، منتها به سردش هم خیلی معتبر در کمال اتقان. منتها مشکلش این است که این در ملحقات اعمالی است. بعضی از نسخ یک یه زیلی دارد که دارد غاله، دارد غاله. این با همه این باعث شهادت امام هشتم شد، امام هفتم شد که هارون رشید شروع کرد به قتل نزد. این قاله مال کیه؟ اگر قاله مال علی ابن یقطین است که راوی این حدیث، علی ابن یقطین که قبل از شهادت امام کاظم کشته شد، باید مشخص بشه که این چرا در ملحقات اعمالی است یک، و چرا قاله گفته شد این دو. در جریان روایت امام صادق هم باید بحثی جدا باشه. اگر روایتی که دلالتش و سندش معتبر بود یقینا یؤخذ به. مطلب دیگر روایتی است که مرحوم صدوق رضوان، مرحوم مجلسی رضوان داره در کتاب شریف بهار از حفص بن قیاس نقل بکنند. این روایت اگر چه در کتابهای معتبر بود حرفی درش نبود، اما مرحوم مجلسی رضوان داره در جلد 13 بهار صفحه 109 و 110 این رو از قصص الانبیا نقل میکنن. باید بررسی کنید که این کتاب سندن معتبر است یا نه. در متن این روایت که قصص الانبیا از صدوق نقل میکنن چند تعبیر هست که این تعبیرها باعث حضاضت این روایت. یکی از که در این روایتی که تو قصص الانبیا هست این است که وجود مبارک امام صادق برد به این که اگر اون چرا که وجود عصای موسی بله کرد یا سحر نقل میکنه تنها کید و سحر نبود، بلکه چوبها و تنابها را هم بل کرده خورده. در این روایت دو سه نکته است که باعث حضاضت این روایت. یکی این که وقتی وجود مارک موسی کلیم عصا را انداخت، فالق عصاهو و کان لها شعبتان فوقعت احد شعبتین فی الارض و شعبت الاخرى فی اعلى القبه فنظر فرعون الى جوفها و هی تلتهب نارا و اهوت الیه. فرعون نگاه کرد دید که از شکم این اژدها آتش شعله بر است. این تعبیر تعبیر است که بی حضاضت نیست. و این است که دارد که وهی تلهب نارا و اهوت الی فاحدث فرعون و ساه. این تعبیر با متن روایت خیلی هماهنگ نیست. دو نسبت دیگر، اون عبارت از این است که در تعبیری وکان فی سهرته اسنان و سبعون شیخن خر و سجدن سم قارو لفرعون ما هازا سهرون لو کان سهرن لبقیت هبارونا و اسیونا. اونگاه بعد از این جریان دارد که وجود مبارک موسی کریم وقتی که میخواستن از دریا بگذرن، در خود موسی کریم از دریا که گذاشتن فرعونم به دنبال است موسی و قومش حرکت کرد، جبرئیل متمثل کرد یک مادیانی، تعبیر مادیان دارد یعنی اسب ماده، و تعبیر مادیان با تای تعنیس آمده، خود مادیان یعنی اسب ماده، اون وقت یه تای تعنیسی هم روش اضافه کرده اسب ماده مادیانه که دیگه اگر فارسی است که دیگه فارسی تای تعنیس ندارد. مثل همین غلط مشهور که بین همشیر و همشیره فرق میذارن، اینا خیال میکنن همشیره مال زنه، همشیر هر دو همشیرن. مگه فارسی تای تعنیس داره که شما بگید خواهر همشیره است، برادر همشیره، هر دو همشیرن دیگه. اگر عربی باشه یکی کاتبه است یکی کاتبه، اما اگه فارسی است فارسی یعنی فارسی دیگه، دیگه تو فارسی که تای تعنیس نمیارن که میگن من آستانه مقدسه. این آستانه مقدسه جای ادبی ندارد که، آستان مقدس. حالا اون کسی که اینجا آرمیده است بانوست، وگرنه تای تعنیس که تو فارسی دار ندارد که، یکی بشه همشیر یکی بشه همشیره که. اینجا مادیانه، این تعبیر چه تعبیری است؟ در دو جا این کلمه آمده با اون تعبیری که دارد فاحدث و ساه. اینها را دو تا اشکال هست، یکی که بررسی فرمید که سند کتاب قصص الانبیاء معتبر است یا نه، یک. دوم این که این تعبیرات و این حضاضت ها با روایت سازگار است یا نه. اگر روایت معتبر بود، چه از امالی صدوق چه از غیر امالی صدوق، که دلالت میشد بر این که خود عصا و خود تناب را خوردن یا خذوبه، این دیگه ممالار بفی هست. اگر ظاهر آیه با روایت معتبری توجیه شد تفسیر شد، خب روایت معتبر مقدمه دیگه. این دیگه مطلب دیگه این که در جریان اعمالی صدوق خیلی بررسی بشه به این که این چرا در ملحقات هست، یک اون غالب کی برمیگرده، این دو. و اما مطلبی که مناسبت های اصلی ذکر شده که در باره اشم و رایت نموه، اگر یه مطلبی در اثنای بحثی ذکر شده اصرار نداشته باشید که اون کلن یه تحقیق مبسوطی در باره او بشه. در جریانی که وجود مبارکه هست امیر حمود انی تشمت اینکه تسمه و ما اسمه و ترامه ارایی حضرت حمود انی اشم و ریح النبوه، در ذیل آیه مبارکه که وجود مبارکه یعقوب به فرزندانش فرمود شما من رو سرزرش نکنید انی لعجدو ریح یوسف لولا انتفندون، که با جمله اسمیه فرمود با انی تأکید فرمود، اونجا بحث گذشت که ما در درون جان انبیا به شاگردان اونها شامه ایست، همونطوری که باستره است و سامه هست و ناطقه است، شامم هست بوی را میشنوند. که اینی لأجد ریح یوسف لولان تفندون. در بحث نهج البلاغه، بحث نهج البلاغه یعنی بحث نهج البلاغه، اونجا مبسوطاً در ذیل خطبه قاصعه اونجا مبسوطاً بحث شد که اینی اشم ریح النبوه. حالا در اثناء بحث اگه یه وقتی یه جمله آمده اصرار نداشته باشه که آدم وقت بحث تفسیر رو به اون سمت ببره. خب فرمود به این که وقتی این صحنه پیش آمد دیگه اونا هیچ درنگی نداشتن، فوراً سحره اون خصیصینشون کارشناسانشون به سجده افتادن، نه که بعد فکر کردند و امثال داره فعلقی از سحرتو سجدن. اونقدر مسئله فوری و برای حقانیت اونها نیاز به فکر نداشت که نفرمود سجدو، فرمود فعلقی از، گویا بی اختیار شدن، مشتاقانه سجده کردن. فعلقی از سحرتو سجدن، این یک نکته که نفرمود سجدو. دوم این که قالو را عطف بر علقیه نفرمود، ظاهرش اینه که خب یه جمله فعلی است بر او باید عطف بشه یا فعلی بر فعل دیگه عطف بشه، نفرمود به قالو. اونقدر این مطالب سریع و هماهنگ و مرتبط است که به جایی که فرمود سجدو فرمود فعلقیه، به جایی که فرمود وقالو یا فقالو نوا آورد نفا فرمود قالو. چی گفتن؟ قالو آمنا برب هارون و موسی. فرعون میگفت به این، گاهی میگفت به این که آمنتم لهو، گاهی میگفتن آمنتم بهی. ظاهرش آمنتو بهی، آمنتم بهی یعنی به او ایمان آوردی، اما اون جایی که دارد آمنتم لهو، مثل همین جایی که دارد فآمنتم لهو، یعنی شما هدف سیاسی داشتی، به او ایمان نیاوردید، برای او ایمان آوردید. کار شما سحر بود اگر فنی، یک هدف شما سیاسی بود خواستید نظام را زیر رو کنید، دو در سوره مبارکه اعراف مشابه این تعبیرات گذشت که فرق است بین آمن الله و آمن به. در سوره مبارکه اعراف از آیه 111 110 و 11 به بعد این بود که و جاء السحرة فرعون قالوا ان هذا ان لنا لاجلا ان كنا نحن الغالبين. فرعون گفت نه و انكم لمن المقربين. قالوا يا موسى اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين. وجود بارکی موسی کریم فرمود الغو فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، اما نه اینکه وجود بارکی موسی را مرغوب کرده باشند. و جاءوا بسحر عظیم و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون فوقع الحق و بطل ما کان یعملون. سحر سحر رو باطل می کند، اما سحر بتواند اصل سحر بودن را افشا کند این نیست. اونی که مرحوم شیخ و دیگران گفتن این است که اگر کسی سحر کرده به یه عده آسیب رسونده، برابر آیه سوره مبارکه بقره که دارد این سحره کاری میکنند که یفرقون بهی بین المرء و زوجه ولی به ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله، بین زن و شوهر جدایی می اندازن، در آثار روانی اینها تأثیر می دارن. این دفع سحر و باطل سحر جلوی این ضرر رو می گرد، نه که سحر رو باطل کند. اون کارش کرده، اون سحر کارش کرده، این جلوی ضرر رو می گرد. این کار هست، طبیعیش هم هست، اما در جریان موسی کلیم بساط سحر رو به هم ریخت. مثل که انسان در شب تار وقتی تو بیابانی دارد زندگی بکند، یه درخت میبینه، یه حیوانی میبینه، یه انیاب اقواری میبینه، همه که صبح شد آفتاب شد میبینه خبری نیست. اون چرا که شب در تاریکی میدید اون در واهمه او بود، خیال او بود، وقتی آفتاب تو رو کدونه خبری نیست. در صحنه مناظره موسی کریم هم همینطور بود، یه عده میدن یه سلسله صحنه میدان شده میدان مار، وقتی وجود مبارک موسی کریم عصا را انداخت، خبری نیست، یه سلسله چوبا اونجا افتاده، یه سلسله تنابهای افتاده، یه مار واقعی است در میدان حرکت میکنه. اگر آفتاب طلوع کرد اون اوهام برطرف میشود، این کار واقعیت است. سحر را ریشه‌کن بکند، نه جلوی تأثیر سحر رو بگیرد. دفع سحر به سحر یا ابطال سحر به سحر این نیست که اساس سحر را کردم یکون کند. این اساس سحر را کردم یکون کرده. اگر در مسافری در بیابانی راه گم کرده شب تار دیو و دد میبینه، همین که آفتاب طلوع کرد چیزی نمیبینه. کار موسی کریم این بود که این سحر رو باطل کرده. مردم دیدن چیزی تو میدان نیست، نه اینکه سحر رو باطل کرده، ریح بطلانش روشن کرده، کانه ناتامش رو هم زده، نه جلوی سحر رو گرفته. خب این کار رو وجود مبارک موسی کریم کرد. برابر آیه سوره مبارک اعراف بر اونجا همه باس به درست هم هست. در جریان ایمان که باید با استعمال بشه، آمنا بر رب العالمین درست است، آمنا بر رب هارون و موسی درست است. اما در جریان تهمت فرعون که به سحره گاهی میگوید آمنتم بهی، گاهی میگوید آمنتم لهو، نکته دارد. ایمان که با لام استعمال نمیشه که. فرعون میخواد بگه شما دسیسه سیاسی دارید، به سودو دارید ایمان میارید، برای که بساط تاج و تخت ما رو بردارید. هم از در فنی کار شما با کار او یکی سرد و سحر است، هیچ کدام معجزه نیست. هم از در هدف سیاسی شما به سودو رفتید، به اون طرف میخواد بساط ما رو جمع کنید. لذا آمنتم لهو در جریان ایمان که با استعمال میشه، هر دو جا حقه. چه بفرماید آمنتم بر رب العالمین، چه بفرماید آمنتم بر رب هارون و موسی، هر دو حقه. حالا همینجا فرمود قالوا آمنا بر رب العالمین، رب موسی و هارون. در اونجا که اول اونا گفتن آمنا بر رب العالمین رب موسی و هارون، فرعون گفت آمنتم بهی قبلا آذن لکم. اما در محل بحث در سوره مبارکه طه می‌فرماید به این که آمنتم له، شما یه دسیسه سیاسی دارید، هم کار شما و موسی معاذ الله مشترک است و هر دو سحر است، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، هم شما برای به سود موسی کریم ایمان آوردی تا بساط من رو جمع بکنی. آمنتم له قبلا آذن لکم، این متکلم الوحده است، یعنی قبل از این که من اذن بدم. این قبل از این که من اذن بدم معناش این نیست که من بعدا اذن میدادم، چرا شما قبلا انجام دادی. یعنی من که اذن نمیدم، اذن دادنی هم نیستم. قبل از اذن من که اذن من محال است، شما حق ایمان ندارید، حق ندارید ایمان بیارید. مشابه این تعبیر در پایان سوره مبارکه کهف گذشت، آیه 109 سوره مبارکه این است که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یعنی قبل از اینکه کلمات پروردگار تمام بشود دریا و امثال ذلک دریا میشه، تمام میشه. خب این کلمات پروردگار تمام میشه قبل و بعد داره، معناش این نیست که اول دریا تمام میشه بعد کلمات پروردگار. کلمات پروردگار لن قطاع فیضه ابدا، او دائم الفیض علی البریه بود، او دائم الفیض بود و دائم الفیض هست الی الابد. حالا در ازلیت فیض ممکنه بعضی ها تردید داشته باشن، ولی در ابدیت فیض که عادی تردید ندارد که انسان و جوامع بشری بالاخره وارد برزخ میشه، بعد وارد صحنه قیامت میشه، بعد وارد بهشت میشه. انشاءالله دیگه تا و حتی و کم و کیف نداره، خالدین فیها ابدا. سخن از سال و ماه و میلیارد میلیارد سال نیست، ابدیت یعنی ابدیت دیگر. اگر نبود اصرار کتاب و سنت که بهشت و بهشتیان ابدیان، خیلی ها فیض ابدی را انکار میکردن، میگفتن مگر میشه چیز ابدی باشه و ممکن؟ بله، ابدیتش بالغیر است، ابدیتش بالتبع است. همونطوری که ابدی هست ممکن ازلی هم باشه. آسمان و زمین همه حادث هست، اما او دائم الفیض علی‌البلیه است و کل منه قدیم است. به هر تقدیر، حالا در ازلیت اگر بحثی باشه، در ابدیت که بحثی نیست، کلمات الهی تمام شدنی نیست. این که فمول نفد البحر و قبل ان تنفد کلمات ربی، معناش این نیست که قبلا دریاها تمام بشه بعد فیض خدا تمام بشه، یعنی این تمام شدنی نیست. فرعون که میگه قبلا آذن لکم، معناش این نیست که اول ما باید اذن بدم بعد شما این بیان بیاری، این که اینا رو اسطوره میدونه و اینا رو توطئه سیاسی میپنداره. بنابراین این قبله یعنی بدون اذن من نباید ایمان می آوردید، منم که اذن نمیدم، نه این که چرا زودتر از من ایمان آوردید. خب پس بنابراین این تعبیر آمنتم لهو همون بوی سیاسی بودن این رو دارد، به دلیل گفت که شما این رو تلاش و کوشش کردید که من ما را از این صحنه بیرون کنید دیگر، برای اینکه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اونجا که دارد انه قصد دارن ان یذهب به طریقتکم المصلاح، همینه ان یظهر دینکم ان یفسد دینکم، همینه مسلط بشن علی ارضکم، همینه. چند تعبیر دارد فرعون که اونا میخواد تمدن شما رو بگیرن، دین شما رو عوض کنن، سرزمین شما رو بگیرن. خب اینها ایمان الله دیگه، نه ایمان به که اینها یذهب به طریقتکم المصلاح یا ان یظهر یفسد دینکم و علا یظهر الارض و امثال ذلک، همه تهمت های سیاسی بود که فرعون به وجود مبارک موسی کلیم میزد. هر دو کار را ذات اقدس اله ابطال کرد. قال آمنتم له قبلا آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ایدیکم و ارجلکم، با تهدید هم این فرعون زرعوتاد که به میخ میبست مردم میخکوب میکرد، همین بود دیگه. گفت فلو قطعن، نه اقطعن، این تقطیع که باب تفعیل است در تسلیب و در تقطیع که به کار رفته نشانه کثرت و مبالغه در عذابه. فلو قطعن، نه فلو اقطعن، فلو اسلبن، نه اسلب، من شما رو مسلوب نمی کنم، مسلب می کنم، شما رو مقتوع نمی کنم، مقطع می کنم، تقطیع می کنم، شدت تقطیع، شدت تسلیب. فلو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، که در سوره مبارکه مائده جزای محاربین که نما جزاء الذین یحاربون کتاب الله، این که ان یقطع ارجلهم و ایدیهم من خلاف، همینه، دست راست رو با پای چپ اگر قطع بکنن میشه تقطیع من خلاف، پای چپ و پای راست رو دست چپ قطع بکنن میشه تقطیع من خلاف، که به هیچ وجه نتواند به زندگیش ادامه بده. فلقتن ایدیکم و ارجلکم، اما من خلافه، نه من وفاقه، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست. ولو سلبن نکم، اونچنان شما رو به دار بیان میذارم که تقطیع بشید. ولو سلبن نکم فی جزوع النقد، اونگاه میفهمید که ما قدرتمندیم یا فرعونی یا موسی کلیم و اینهایی که باند سیاسی هست معاذ الله. ولا تعلمون اینا اشد و عذابن و ابقا، اما اون چی که مربوط به جریان این صحیح هست همچنین ملاحظه فرمایید که این قال مالکیه، وگرنه اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو عمالی دارد از در سند بسیار متقن است، همه راویانش بزرگوارن. این دو تا نکته هم بشه، چرا در ملاقات هست یک، و این قالب کی برمیگرده دو. و این نکته هم مستحضر باشید که معمولا رسم بر این بود که اون طلبه‌ای که تو بحث‌های
استاد شرکت میکنه، در معیار شرکت میکنه، اگر یک محاوره بین گوینده و شنونده میشد سابقا این رو هم میکردن، میگفتن ضرب الحبیبه ضریب، والحمد لله رب العالمین.